تراک 184 صفحه 673 گفتاری کوتاه پیرامون مسئله غیرت و تعصب. در آیه‌ای که گذشت همانطور که اشاره کردیم همه مؤمنین یعنی آنهایی که واقعا مؤمنند و آنهایی که ایمانی مستعار دارند را تحریک می‌کرد برای قتال با دشمنان و غیرت و تعصب آنان را به هیجان می‌آورد و این کاری است که هر مربی و رهبری با مردم خود می‌کند. ولیکن خواننده محترم اگر آیه شریفه را به دقت در نظر بگیرد و آنگاه رفتاری که خود ما به عنوان یک موجود طبیعی و به حکم آنچه طبیعت اقتضا می‌کند عمل می‌کنیم مقایسه کند، آن وقت ادبی از قرآن می‌بیند که به راستی شگفت‌آور است. توضیح این که جای هیچ تردیدی نیست که در ساختمان بدنی و روحی انسان چیزی به کار رفته که آدمی را در مواقعی که احساس کند دیگران به منافع او تجاوز می‌کنند و رعایت احترام مقدسات مثلا اطفال و ناموس او را نمی‌کنند و یا در صددند آبروی او را بریزند و خاندان او را هتک نمایند و یا کاری دیگر از این قبیل بکنند وادار به دفاع می‌سازد و این لزوم دفاع از خود و از متعلقات خود حکمی است که فطرت به گردن بشر انداخته و به وی الهام کرده. چیزی که هست به کار بردن این نیرو و یا بگو اطاعت از این حکم فطرت دو جور انجام می شود. یکی به نحو شایسته و آن این است که هم به کار بستنت به نحو شایسته و حق باشد و هم برای حفظ حق خود باشد، نه حفظ باطلت. و دیگر به نحو ناشایست و مذموم و آن این است که هم به کار بستنت به نحو باطل باشد و هم برای حفظ باطل باشد. که معلوم است در این صورت چه فساد و شقاوتی در پی دارد و چقدر نظام امور زندگی را به هم می زند. اسلام مسئله غیرت و تعصب را باطل معرفی نکرده بلکه اصل آن را حفظ نموده، زیرا غیرت ریشه در فطرت انسان دارد و اسلام هم دین فطرت است، ولی در جزئیات آن دخالت کرده است و فرموده آنقدر از غیرت و تعصب که مطابق با فطرت است حق است و شاخ و برگی که اقوام به آن دادند باطل است. این اولا. و در ثانی همین ودیعه فطری را یعنی غیرت و تعصب را از هر سویی به سوی خدای تعالی برگردانیده و سپس موارد بسیاری که دارد همه را در یک قالب ریخت و آن قالب عبارت است از توحید. مثلا یکی از موارد تعصب، تعصب درباره مردان است که زنان درباره آنان تعصب می‌ورزند. یکی دیگر درباره زنان است که مردان نسبت به آنان غیرت و تعصب به خرج می‌دهند. یکی دیگر درباره اطفال و کودکان و به طور کلی فرزندان است که پدران و مادران درباره آنان تعصب می‌ورزند. همه اینها را رنگ توحید داد به این معنا که هر جا تعصب ورزیدن خداپسند باشد باید تعصب ورزید، هر جا نباشد نباید اعمال کرد. پس اسلام اصل تعصب و غیرت را که حکمی است فطری تایید می‌کند، ولی در این حال آن را از شوائب هوا و هوس‌ها و اهداف فاسد و شیطانی پاک و در همه موارد صاف می کند و همه را به صورت یک شریعت انسانی در می آورد تا انسانها همراه فطرتشان را رفته باشند و هم دچار ظلمت تناقض و یک بام و دو هوایی نگشته مواردش با یکدیگر توافق و تسالم داشته باشد. پس آنچه اسلام بشر را به سوی آن می خواند و آن را مشروع می داند در بین موارد و اطرافش تناقض و تضادی نیست، بلکه همه در این جهت مشترکند که از شؤون توحید به شمار می روند و همه مواردش این عنوان را دارند که پیروی حق و متابعت از آنند. در نتیجه همه احکام آن قوانینی کلی و دائمی و ثابت شدند، به طوری که از هر مسلمان آگاه بپرسی تعصب ورزیدن نسبت به خویشاوندان کافر و دشمن دین چطور است جوابش منفی و از هر کس بپرسی تعصب ورزیدن نسبت به مسلمانی بیگانه ولی پیرو حق چگونه است جوابش مثبت است. از هر مسلمانی بپرسی غیرت ورزیدن نسبت به رفتار داماد با دخترت و نسبت به رفتار پسرت با همسرش چطور است جواب می‌دهد در هر دو مورد اگر غیرت ورزیدن مایه خوشنودی خدا صحیح است و اگر پیروی هوای نفس است باطل است. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله الطاغوت. در این آیه شریفه بین الذین آمنوا و بین الذین کفروا از نظر چگونه قتال کردن مقایسه شده است که مؤمنین چه جور قتال می‌کنند و کفار چگونه. و یا به عبارتی دیگر از جهت نیت هر یک از دو طایفه در قتال کردنشان مقایسه شده است، تا با این بیان شرافت و فضیلت مؤمنین بر کفار در طریقه زندگیشان معلوم شود و روشن گردد که طریقه مؤمنین به خدای سبحان منتهی می گردد و تکیه مؤمنین بر جناب اوست، ولی راه کفار به طاغوت منتهی می شود و در نتیجه این روشنگری مؤمنین به سوی قتال با کفار تحریک می شود. فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. آنهایی که راه کفر را پیش گرفتند، بدان جهت که در راه طاغوت قرار گرفتند، از ولایت خدای تعالی خارج شدند و در نتیجه دیگر مولایی ندارند، ولی آنان همان ولی شرک و پرستش غیر خدای تعالی است. پس ولی کفار شیطان است و ایشان نیز اولیای اویند. و اینکه در آخر آیه فرمود کید شیطان ضعیف است، دلیلش این است که روش طاغوت که همون کید شیطان باشد چیزی جز ضعف نیست و به همین جهت است که مؤمنین را به بیان ضعف روش کفار تشویق و بر قتال کفار تشجیع می کند و بر کسی پوشیده نیست که ضعف کید شیطان نسبت به راه خدا با قوت آن نسبت به افراد هواپرست منافاتی ندارد. بحث روایتی در مجمع البیان در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم میگوید اگر در این آیه اسلحه را حذر خوانده، از این جهت بوده که اسلحه وسیله و آلت حذر است، آنگاه اضافه کرده که این معنا از امام ابو جعفر علیه السلام روایت شده. پاورقی یکم، پاورقی یک، مجمع البیان جلد دو صفحه 154 جزء 5 مکتبة الحیات بیروت. ادامه متن. و نیز گفته است از امام ابی جعفر علیه السلام روایت شده که فرمود مراد از سبات سریه ها و به اصطلاح امروز گردان و یا هنگ ها و مراد از جمیع لشکر است. پاورقی یکم. و در تفسیر عیاشی از سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود خدای تعالی کسانی که گفتند خدای چه رحمی به ما کرد که با رسول خدا صلی الله علیه و آله نبودیم و آسیب ندیدیم را مؤمن خوانده و فرموده یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، تا آنجا که اگر مصیبتی به شما برسد میگویند خدا به ما انعام کرد که با شما نبودیم. پاورقی دوم. و چنین به نظر میرسد که به راستی مؤمنند، در حالی که مؤمن نیستند که هیچ، بلکه هیچ کرامتی هم ندارند، ولی چون جزء جمعیت مؤمنین و داخل آنانند فرموده یا ایها الذین آمنو، چون اگر فرزن اهل آسمان و زمین چنین سخنی بگویند، یعنی بگویند خدا چه انعامی به ما کرد که با رسول خدا صلی الله علیه و آله نبودیم، به همین خاطر مشرک می شدند. پس افرادی که قرآن کریم این گفتار را از ایشان حکایت می کند مشرک بودند، چون به قول معروف هم خدا را می خواستند و هم خرما را. وقتی مصیبتی به مسلمانان می رسید چنین می گفتند و وقتی مسلمانان به غنیمتی می رسیدند می گفتند ای کاش ما نیز با آنان بودیم و به رستگاری عظیمی رستگار می شدیم، یعنی در راه خدا جنگ می کردیم و غنیمت می بردیم. پاورقی سوم. مؤلف قدس سر. این معنا را تبرسی در مجمع پاورقی چهارم و قومی در تفسیر خود پاورقی پنجم از آن جناب روایت کردند و منظور آن جناب از شرک، شرک معنوی است نه ظاهری که باعث کفر بشود و ظاهر احکام اسلام را از صاحبش سلب کند که بیانش گذشت. و در همان کتاب از حمران از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در تفسیر آیه والمستضعفین من الرجال فرموده ما ایم آنها. پاورقی ششم. پاورقی ها یک، مجمع البیان جلد دو صفحه 155 جزء 5 مکتبة الحیات بیروت. 2. تفسیر عیاشی. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 257 حدیث 191. 4. مجمع البیان جلد 1 صفحه 157 جزء 5 مکتبة الحیات بیروت. 5. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 143. 6. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 257 حدیث 193. ادامه متن. مؤلف قدس سره. این روایت را از سماعه از امام صادق علیه السلام نیز نقل کرده، اما با این عبارت که فرمود اما جمله مستضعفینه فرموده ما ایم آنان، پاورقی یکم تا آخر حدیث. و این دو روایت در مقام تطبیق آیه شریفه بر ائمه علیهم السلامند و امام در مقام شکوا از ظلم ظالمان این امت چنین فرموده و خود را مستضعف خوانده، نه اینکه خواسته باشد آیه را تفسیر کند. و در الدر المنصور پاورقی دوم است که ابو داوود در کتاب ناسخش و ابن منذر و ابن ابی حاتم بیهقی در کتاب سننش از طریق عطا از ابن عباس روایت کردند که گفت آیه سوره نساء که میگوید خذو حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، به وسیله آیه و ما کان المؤمنین لینفروا کافه، پاورقی سوم نسخ شده. مؤلف قدس سره. این دو آیه با هم منافاتی ندارند تا بگوییم اولی به وسیله دومی نسخ شده و این روشن است، بلکه به فرضی هم که منافاتی بود تازه از باب عام و خاص است که تنافیش ابتدایی است و بعد از تخصیص تنافی به کلی از بین می رود، یا از باب مطلق و مقید است نه از باب ناسخ و منسوخ. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 257 حدیث 194. 2. الدر المنصور جلد 2 صفحه 183. 3. سوره توبه آیه 122. والحمدلله رب العالمین. در تاریخ 3 فروردین ماه 1362 شمسی پایان پذیرفت و انشاءالله در همین تاریخ جلد 9 را آغاز نموده از خدای عزوجل مسئلت دارم توفیق به اتمام رساندن این دوره تفسیر یعنی جلد 9 و 10 و 19 و 20 را مرحمت بفرماید، تا طبق سفارش و تأکید مرحوم مؤلف قدس سره همه 40 جلد به یک قلم ترجمه شده باشد. و نیز از خدای تبارک و تعالی درخواست می کنم پاداش این خدمت را در نامه عمل والد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین مرحوم سید هادی کروسی المولد و همدانی المسکن و مرحومه والدم درج فرماید. سید محمد باقر موسوی همدانی. پایان ترجمه تفسیر المیزان جلد 4 آبان ماه 1391 دفتر فرهنگ معلولین قم.